السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و عزیزانی که در راه پیمایی با شکوه قدس شرکت کرده اید و خودم را به تقوای الهی، پارسایی و پرهیزکاری، رعایت فرمانهای خدا در همه امور فردی و اجتماعی سفارش می کنم و فرا می خوانم و از خداوند توفیق بهرمندی از فیوزات ایام و لیالی باقی مانده ماه مبارک رمضان برای همه شما عزیزان خواستارم. ماه شریف رمضان ماه پرفروغی که به همه ما جان و حیات تازه‌ای بخشید بود. ماه رمضان یک ظرف زمانی است که به همه زندگی بشر و اعمال و رفتارهای او رنگ و لعاب و معنی ویژه‌ای می‌بخشد. ظرف‌های زمانی نسبت به آنچه که در آن اتفاق می‌افتد تأثیرگذار است، همانطور که بهار طبیعت فضایی را برای رشد گیاهان و سرسبزی طبیعت فراهم می کند، بهار عبادت و معنویت یک فضایی برای رشد و تعالی و شکوفایی دل و جان انسانها فراهم می کند. آنقدر این رمضان عظیم و شریف و بزرگ است که رسول خدا طبق نقلی فرمودند اگر مردم می دانستند که چه خبرها در ماه رمضان است، آرزو می کردند همه سال آنها رمضان باشد. رمضان از شکوهی و فروغی برخوردار است که اولا زمینه بیشتری از سایر مقاطع سال برای قبولی اعمال و پذیرفته شدن اعمال در آن وجود دارد، ثانیاً رمضان از ظرفیتی برخوردار است که اعمال نیک را دوچندان و صدچندان و ثواب آنها را مضاعف می کند، تا جایی که یک قایه قرآن با قرائت کل قرآن مساوی می شود، یعنی مضاعف سازی ثواب اعمال نکته دیگری است که در ظرفیت رمضان وجود دارد. و فراتر از این، افزون بر این که ظرفیت قبولی بیشتر در رمضان نسبت به اعمال است، افزون بر آن که تمام اعمال نیک در ماه رمضان از ثوابهای چند برابر برخوردار می شود، افزون بر اینها اونقدر این ظرف رمضان، این دهه آخر ماه مبارک نورانی و پرفروغ است که اعمال طبیعی و عادی هم دارای ثواب می شود. انفاسکم فی تسبیح، این که نفس انسان تسبیح می شود. بالاتر این که خابر انسانی که در فضای نورانی رمضان استراحت می کند عبادت به شمار می آید. اینها نشانه هایی از شکوه رمضانند. رمضان افزون بر آن که یک مکتب عبادی برای شکوفایی معنوی انسان و فرد است، یک مکتب اجتماعی است، یک مدرسه ساختن جامعه است. در پرتو رمضان انسانها تربیت می شوند، در پرتو رمضان جامعه ساخته می شود، در پرتو انوار درخشان رمضان جامعه بیداری معنوی پیدا می کند، حیات نوین روحی و ملکوتی پیدا می کند. برادران، خواهران، ما در واپسین روزهای ماه مبارک قرار داریم. شبهای قدر و شبهای نورانی رمضان را پشت سر گذاشته ایم. در راه پیمایی قدس و انجام این وظیفه بزرگ عبادی و سیاسی شرکت کرده ایم. باید در باقی مانده رمضان این مکتب نورانی، این مدرسه سازندگی تداوم پیدا بکند. باید تلاش کنیم که پیام‌های رمضان، درس‌ها و الهام‌های رمضان بزرگ در طول سال استمرار کند. ماه رمضان باید فرد و خانه و جامعه ما را برای انجام رسالت‌های الهی آماده کند. ماه رمضان ماه دستگیری فقرا، توجه به نیازمندان، ماه روشن شدن خانه به انوار قرآن و دعا بود. ماهی که فرزندان ما در شعاع آن ساخته شوند و آماده تلقی معارف الهی شوند. ماه رمضان اونقدر پرتوان و پرفروغ است که این همه برکات را به بار می آورد. رمضان را فقط از منظر فردی نگاه نکنیم. روح رمضان، فرهنگ رمضان باید خانه های ما را روشن کند. رمضان یک مکتب تربیتی است. کودک و نوجوان ما را در پرتو خود باید بسازد. پدر و مادر در خانه وظیفه دارند فرهنگ تربیتی رمضان را جلوه‌کر کنند. همه ما وظیفه داریم تمام کوی و برزن ما و جامعه ما در شعاع رمضان نورانی شود. در صحیفه سجادیه دعای 45 را بخوانیم، این روزها با اون انس بگیریم، ببینیم که سید ساجدین و امام زین العابدین چگونه با رمضان مواجه می شود. در دعای 44 استقبال اون امام پارسا از رمضان و در دعای 45 وداع امام سجاد با رمضان است. برادران و خواهران رمضانی، پیشگامان جهاد در راه خدا، شرکت کنندگان در روز قدس، این سخن امام سجاد است در ارتباط با رمضان و در پایان ماه مبارک رمضان. من فرازهایی از اون دعای شریف را، ترجمه اون را تقدیم می کنم. اینها سخنان امام سجاد است. روزداران، نمازگزاران، مردم عزیز و شریف، مردم شریف قم که پیشگام اخلاق و معنویت و ارزش‌های الهی بودید، بشنویم که امام سجاد با این نور درخشان رمضان چگونه سخن میگوید. اینها ترجمه بخشی و برخی از فقرات این دعای شریف است که توصیه میکنم بارها در این هفته باقی مانده آن را بخوانیم. می‌فرماید خداوندا رمضان را چون نعمتی ویژه و ارمغانی ممتاز برای ما برگزیدی، ما را به اعمالی در آن فرمان دادی و ما بدان گردن نهادیم. این ماه چند سباهی با ما هم نشین بود، پرفروغ بر جان ما تابید. آری رمضان دوستی مهربان و پرسود بود، جان ما را لبریز از احسان خود کرد. این رمضان در نگاه امام سجاد است. اینک این خورشید تابان در حال افول است و در آستانه آن است که ما را به فراق خود بنشاند. برای ما این هجران، هجران رمضان، غمبار و اندوزا و وحشت افزاست. اکنون ما محرومان از رمضان و فرو افتادگان در سیاه چال طبیعت و بازماندگان از قله‌های لیالی قدر رمضان، با این ماه طلایی، با این ماه طلایی و روح افزا ودا می‌کنیم، بر آن درود می‌فرستیم. سلام بر رمضان، برترین ماه‌ها و بهترین دوست‌ها. سلام بر رمضان که سفره اعمال نیک در آن گسترده و آرزوهای خوب در آن به هدف نزدیک بود. سلام به رمضان که منزلت آن والا، کوچ آن دردناک و فاجعه آفرین است. سلام بر رمضان که آمدنش بهجت زا و سرور آفرین و رفتنش تلخ و سهمگین است. این نگاه امام به رمضان و جلوه‌های عبادی آن است. ما کجا و بلندای این نگاه کجا؟ سلام بر رمضان که همسایه‌ای که مایه لطافت روح و نازکی دل و با رنگ باختن گناهان بود. سلام بر تو ای رمضان که حریص بر تو بودیم و شوق به بازگشت تو داریم. سلام بر رمضان با همه جلوه‌های زیبای آن. خداوندا عذر ما را بپذیر، از تقصیرهای ما درگذر، ما را به توفیق جبران تقصیرها عنایت بفرما، به ما مزدی فراوان در پایان ماه رمضان ارزانی دار، توبه و انابه ما را بپذیر، با رفتن این ماه همه گناهان ما را ببخش و ما را پاک ساز، توفیق تداوم راه رمضان را در طول سال به ما عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده علی جمیع نعمه کلها و صلاة و السلام علی سیدنا بالقاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. در آخرین آیه سوره آل عمران مؤمنان به صبر و پایداری و همبستگی و همگرایی در راه خدا فرا خوانده شدند و این همه مصداقی از تقوای الهی است. همه شما و خودم را به تقوای فردی و اجتماعی و سیاسی فرا می خوانم و سفارش می کنم و از خداوند توفیق پایداری در راه خدا و استوار ماندن در اجرای فرمانهای الهی را مسئلت می داریم. یاد شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم و بین الملل اسلامی و امام شهدا را گرامی می داریم و امروز هم پس از پایان نماز عصر در تشییع جنازه شهید سرافرازمان شرکت خواهیم کرد. از سخنران محترم حضرت آیت الله عراقی سپاسگزارم به خاطر افاضه‌شون. از همه شما مردم شریف و نجیب و استوار در راه خدا که امروز هم مانند 22 بهمن حماسه نو آفریدید سپاسگزارم. از شما خداش باید سپاس گذارد. امروز شما با حضور خودتان حماسه نو خلق کردید، بار دیگر نشان دادید که علی رغم همه سختی ها و مشکلات و حجمه ها ملت ما و امت اسلام امت بیداری هستند. آفرین بر شما، دست خدا همراه شما، خدا یار و یاور شما. از همه شما خواهران و برادران به خاطر خلق این حماسه بزرگ و همه آزمون‌های زیبایی که در ماه رمضان پشت سر گذاشتید باید تقدیر و تشکر کرد. یاد و خاطره همه درگذشتگان و ذوی الحقوق، درگذشتگان از این جمع و همسر گرامی مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه را گرامی می‌داریم و به ارواح همه شهدا و درگذشتگان و امام شهدا و ذوی الحقوق درود می‌فرستیم و تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. عرایض من با عرض اعتذار از همه عزیزان، به ویژه دوستان و خواهران برادرانی که در فضای زیر آفتاب حضور دارند، سه محور دارد. محور اول مسائل فرهنگی است که ما در صدر اهتمام خود باید قرار بدهیم، از جمله مقوله حجاب و زیست ایمانی مردان و زنان ما در محیط اجتماعی. در اینجا به چند نکته فهرستوار اشاره می کنم. یک، نگاه اسلام به زن یک نگاه مترقی و متفاوت از نگاه غرب و نگاه متحجران است. نگاه اسلام ناب در قرائت انقلاب اسلامی به زن نگاهی پیشرفته و متعالی و سازگار با همه زوایای شخصیت زن و مصالح زن، خانه و جامعه است. نگاه اسلام به زن و خانه نگاهی است که در آن هم مصلحت زن دیده شده است، هم مصلحت خانه دیده شده است، هم مصلحت جامعه، هم مصالح دنیوی و مادی دیده شده است، هم تعالی و شکوفایی معنوی و روحی در این نگاه دیده شده است. این یک منطق مترقی است. به تعبیر رهبری معظم انقلاب، ما از غرب مطالبه داریم. ما مدعی این هستیم که زن در نگاه ناروای غربی ابزار شهوترانی می شود. ما معتقدیم به یک نگاه راقی و متعالی. در منطق اسلام زن این جایگاه بزرگ دارد، هم نقشی در خانه دارد، هم نقش بزرگی در جامعه دارد. در پرتو انقلاب اسلامی این الگو جلوه‌گر شد. شما شاخصهای تعالی زن را در پرتو انقلاب اسلامی مرور کنید. سواد زنان تقریبا پوشش بالای 90% انقلاب اسلامی سواد آموزی و آموزش و پرورش را برای زنان به ارمغان آورد. درهای دانشگاه و حوزه های علمیه به روی زنان گشوده شد. امروز هزاران هزار دانشمند در علوم گوناگون امروز از زنان داریم. 60% جامعه دانشگاهی ما زنند. بیش از 10,000 عضو هیئت علمی دارند. راه برای حضورشون در عرصه های گوناگون گشوده است. نقش اجتماعی آنها در پرتو انقلاب اسلامی زنده شد. زنان و دختران قهرمان ما پدید آورنده انقلاب اسلامی بودند، مبشران راه نو برای بشریت بودند. این یک نکته. ما در باب زن و خانواده منطقی استوار داریم، مدعی هستیم که نگاه غرب یک نگاه ناسواب و موجب انحطاط زن است، همانطور که نگاه های متحجرانه را نسبت به زن قبول نداریم. زن اجتماعی است، سیاسی است، نقش آفرین است، کانون مهر خانه و راهبر حرکت های ارزشی و اصیل جامعه است. این یک. دو، حجاب نمادی از زیست ایمانی و هویت ایرانی و انقلابی است. حجاب پرچم شرافت و افتخار زن ایرانی است. حجاب یک ارزش آسمانی و الهی است. حجاب محدودیتی کوچک برای آزادی های بزرگ است. زنان ما خود این را در انقلاب اسلامی فهمیدند. نکته سوم، آن که در جنگ ترکیبی دشمن زن مورد هدف قرار گرفته است. دشمن دنبال می کند که ما یا حجاب را کنار زنیم یا دوچار یک دو قطبی و درگیری شویم. زنان قهرمان ما پیشگام حل مشکلند. دختران و بانوان عفیف و با حجاب ما، مؤمن و ارزشمند ما، خود پیشگام پذیرش این ارزش و رواج و ترویج آن هستند. حتما این نگاه در زنان ما قوی تر هم خواهد شد. ما هم نکته چهارم را باید بدانیم. در ترویج و تحکیم ارزش حجاب و این زیست ایمانی همه ما وظیفه داریم. حوزه، روحانیت، دولت، مجلس، نهادهای امنیتی و انتظامی تا عموم مردم و بیش از همه خود بانوان، همه ما وظیفه داریم. نباید وظایف یک دیگر را به هم احاله کنیم. همه وظیفه داریم. در قانون هم تعیین تکلیف شده است. هم باید دستگاه‌های فرهنگی به وظایف خود عمل بکنند، اقدامات ایجابی انجام دهند، هم فریضه امر به معروف با روش درست و صحیح در همه جامعه باید رواج پیدا کند، هم دولت و مسئولان زیر ساختهای یک زندگی اسلامی را باید تأمین کنند و هم دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون مطابق ضوابط اقدام کنند. تشکر می‌کنم از همه دستاندرکاران و مسئولان و نیروی عزیز انتظامی به خاطر اقدامات قانونمندشان. از همه زنان و مردانی هم که در این صحنه حضور پیدا می‌کنند و صحیح عمل می‌کنند تشکر می‌کنم. همه ما باید به وظایف خود قیام کنیم و اقدام صحیح و درست انجام بدهیم و وظیفه خود را به دیگری ارجاع ندهیم. من به عنوان طلبه و روحانی وظیفه دارم. دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی وظیفه دارند. تبیین الگوی اسلام، ترویج مبانی حجاب و زیست مؤمنانه یک اصلی است که ما باید به آن اقدام کنیم. اما اقدامات قانونی هم در جای خود باید انجام پذیرد. هم تشکر میکنیم، هم تذکر و تأکید داریم بر اقدامهای صحیح و این که ما تلاشمون یک تلاش سنجیده و دقیقی باشد که در توطئه‌ای که دشمن طراحی کرده است قرار نگیریم. محور دوم فلسطین یک قصه انسانی، اسلامی و ملی است. قصه فلسطین یک قصه انسانی است به خاطر اینکه در غصب فلسطین همه بشریت مورد هجوم قرار گرفته است. حق انسان‌ها زیر پا گذاشته شده است. اسلامی است به خاطر مسجد الاقصا و هم کیشان ما و مسلمانانی که از سرزمین‌هاشون رانده شدند. ملی هم برای همه کشورهای منطقه است. چرا؟ اگر افسار کیان غاصب صهیونیستی گرفته نشود، او مثل گرگ هار به همه منطقه و ملت‌های منطقه هجوم خواهد آورد. هم انسانی است، هم اسلامی است، هم ملی است. همه باید تلاش بکنند. دکترین و تئوری و نظریه انقلاب اسلامی از زبان رهبری نسبت به فلسطین این است. موضع ما آن است یا انتخابات میان مردمان اصیل فلسطین و تعیین حکومت توسط آنان، و اگر نه راه ما راه مقاومت و ایستادگی و جهاد برای آزادی فلسطین است. راه ما این است. دنیا هم بداند یا باید منطق انتخابات آزاد میان مسلمانان و یهودیان اصیل فلسطین برگزار شود، یا راه ما راه مقاومت و جهادی است که راه پیمایی امروز فریاد آن ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن تا پایان خط و محو اسرائیل است. سخن ما با دولت‌های منطقه و اسلامی آن است که روابط خود را با اسرائیل در همه سطوح باید قطع کنید. این درخواست ملت‌های مسلمان است. باید روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی خود را با اسرائیل قطع کنید. پرونده عادی سازی را کنار بگذارید. در کنار ملت فلسطین قرار بگیرید. از ملت فلسطین در مجامع عالم و جهانی حمایت بکنید. ملت دولت‌ها کمک کنند. امروز یهودی‌ها میخوان مهاجرت بکنند از اسرائیل، کمک به بازگشت به اوطانشون انجام بشود. و با این تغییر معادلات امروز دوره ذلت و خزی و ناتوانی تمام شده است. نیروی مقاومت در فلسطین و لبنان پیشاهنگ است. علائم شکست دشمن آشکار است. همه باید در کنار آنها قرار بگیرند. دولت‌های اسلامی بیدار شوند. پرونده عادی سازی باید کنار رود. روابط باید قطع شود. از ملت فلسطین باید حمایت به عمل آید. و اما چند جمله‌ای هم به عربی عرض بکنم. بعد التحیت و السلام اوصیکم الساده و السیدات و نفسی به تقوى الله و اتخاذ التقوى جنتا لیوم الجزاء و الالتزام بها فی جمیع ساحات حیاتنا و اقدم شکری للشعب الایرانی العظیم و الشعوب المسلمه و جمیع المشارکین فی مسیرت یوم القدس العالمی في العالم العربي والإسلامي وفي أنحاء المعمورة وأقدم شكري ونقدم شكرنا لمحور المقاومة وللإخوة المجاهدين والمناضلين في فلسطين الحبيبة ولبنان المقاومة وسائر البلاد ضد العدو الصهيوني والاستكبار العالمي. السادة والسيدات والإخوة والأخوات الكرام، أود أن أشير في القضية الفلسطينية إلى نقاط بصورة موجزة. الأولى، إن القضية الفلسطينية قضية إنسانية وإسلامية وعربية ووطنية في المنطقة. إنها قضية ظلم واضطهاد وإجرام وغصب واحتلال وتأسيس كيان على أساس الاحتلال لدولة مستقلة ومحو شعب ودولة إسلامية بجميع هويتها. هذا ليس بظلم وحرب وحجمة اعتيادية، بل عمل إجرامي دولي كبير قل نظيره في تاريخ البشر، وهذا يضع على عاتق البشرية جميعا واجب الدفاع عن المظلومين وعن الفلسطين، كما يفرض على الأمة الإسلامية جميعا أن يقوموا بالدفاع عن الفلسطين والمسجد الأقصى المبارك وكيان الأمة الإسلامية، وأن يتكاتفوا لتحرير الأراضي الفلسطينية بجميعها. النقطة الثانية، إنه قد مرت على القضية الفلسطينية طيلة أكثر من 70 سنة وسبعة عقود أدوار ومراحل مليئة بالجرائم والتعديات وقتل الأبرياء والنساء والأطفال وصور فجيعة من الاضطهاد ومحن وآلام كبيرة فرضها الكيان الصهيوني. ولكن اليوم انجلت الغبرة واتضحت الصورة، وأصبح وعد الله في نصرة المظلومين أقرب من أي وقت. اليوم وبكل وضوح نشاهد تغيير المعادلات حول فلسطين، حيث أصبحت قوى محور المقاومة أقوى من كل وقت، وأصبح الصهاينة أضعف من السابق، وقد تجلى كلمة ولي زمن الحزائم وأتى زمن الانتصارات، حيث إن بوادر انتصارات المقاومة ستعيد كرامة الأمة، وكرامة الأمة باتت واضحة. واليوم أصبحت محور المقاومة أقوى من أي زمن، ومنتشرة من داخل أراضي فلسطين إلى الدول المجاورة في لبنان وسوريا وغيرهما. والأمة الإسلامية واقفة إلى جانب القضية الفلسطينية، والثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية والشعب المسلم الإيراني بقيادة قائدها المعظم الإمام الخامنئي. تؤكد منذ انبثاق الثورة الإسلامية وحتى الآن على تجميع طاقات الأمة لتحرير القدس الشريف، وننادي أهم الخطط التي نعتبرها مسيرية في مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم من قم المقدسة ومن الحوزة العلمية. ننادي بهذه الخطط. أولا، نؤكد ونكرر مطالبتنا جميع الدول العربية والأمة الإسلامية على قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي وإغلاق السفارات الإسرائيلية في جميع الدول الإسلامية. وختاما، نقدم شكرنا لجميع المناضلين في فلسطين ولبنان، ونبتهل إلى المولى جل وعلا أن يسدد خطى المقاومين والمجاهدين، وأن يجمع شمل الأمة الإسلامية ويوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يوفق الأمة الإسلامية لإحياء الحضارة الإسلامية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا صفوف امت اسلام را روز به روز مستحکم تر بفرما، امت اسلام را بر دشمنانش پیروز بفرما، شر رژیم صهیونیستی و مستکبران عالم را به خودشون باز بگردان، اسرائیل را از صحنه عالم محو بفرما، و همه جوانان و نوجوانان عزیز ما توفیق طاعت خدا و گام برداشتن در مسیر زیست اسلامی و ایمانی عنایت بفرما. اموات و در گذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. همه ما و مسئولان را به وظایف خودشون در خدمت به این ملت بزرگ و در خدمت به احیاء فرهنگ اسلامی موفق و مؤید بدار. سلام ما را به محضر امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و ایران و انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.